بخش دوم، هیچ لعنتی بی دلیل نیست. عملکرد برکات و لعنتها در زندگی ما اتفاقی و غیر قابل پیشبینی نیست. برعکس، هر دو بر اساس قوانین ابدی و تغییر ناپذیر عمل می کنند. بار دیگر تأکید می شود که ما برای یافتن درکی درست از این قوانین باید به کتاب مقدس مراجعه کنیم. در کتاب امثال باب 26 آیه 2 سلیمان این اصل را در مورد لعنت ها بیان می دارد. لعنت بی سبب نمی آید. پشت هر لعنتی که در زندگی ما دیده می شود دلیلی هست. اگر متوجه شدیم که ما زیر لعنتی هستیم باید به دنبال شناخت دلیل آن باشیم. سپس در موقعیتی قرار می گیریم که عملی مناسب در برابر آن انجام دهیم. این کار پرسش آزاردهنده چرا این اتفاقات همیشه برای من می افتد را از سرمان بیرون می کند. در این بخش دلیل لعنت‌های عمده‌ای که معمولاً زندگی ما را به تباهی می کشد آشکارا بیان می شود. پس از خواندن آن شما بهتر می توانید راه درمان خدا را در بخش بعدی بفهمید و به کار ببرید. فامیل پدری من زیر لعنت بدی بودند که باید باطل می شد. این لعنت 3 تا از فرزندان خانواده ما را از بین برد. فرزند بزرگ خانواده ما یعنی برادر بزرگترم در تصادف شدید اتومبیل کشته شد. فرزند دوم خانواده ما نیز در تصادف اتومبیل جانش را از دست داد. سومین فرزند برادر کوچکترم از اسب افتاد و سرش به سنگ خورد و درگذشت. چهارمین فرزند خواهر کوچکترم تومور بدخیم غیر قابل درمانی در مغزش داشت. از آنجا که پدرش در نیروی هوایی خدمت می کرد او برای درمانهای پزشکی مدتی نزد من آمد. من آن لعنت را باطل کردم و او امروز صحیح و سالم است. چنان دعای رهایی را اعلام کردم که هیچ نیروی شری نتواند از کوچه های اطراف خانه ما نزدیکتر بیاید. فصل ششم، خدایان دروغین. در فصول قبل دو حقیقت مهم در ارتباط با لعنت هایی که منشأ آنها خداست بیان شد. اول، آنها یکی از راه های اصلی خدا برای داوری عصیانگران و خدا نشناسان است، و دوم، دلیل بنیادین این گونه لعنت ها نشنیدن صدای خدا و انجام سخنان او یا در یک کلام نااطاعتی است. نااطاعتی می تواند اشکال زیادی به خود بگیرد. به همین علت طبیعی است که بپرسیم اشکال اصلی نااطاعتی که خدا را ترغیب به لعنت کردن می کنند مشخصا کدامند. کتاب مقدس در جواب این سوال شبهه‌ای باقی نمی گذارد. اشکال نااطاعتی که قطع به یقین خدا را به لعنت کردن برمی انگیزد شکستن دو فرمان اول از 10 فرمان است که در خروج باب 20 آیات 1-4 آمده است. و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت. من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی را از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو می باشم خدای غیوری هستم. انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم. دو گناهی که خدا در اینجا مشخص می کند کدامند؟ نه، اولین گناه تأیید وجود خدایی دیگر به غیر از خدای راستین است. باز شناختن خدا به عنوان نخستین یا بزرگترین خدایان کافی نیست. ما باید او را به عنوان تنها خدای راستین تکریم نماییم. به غیر از او دیگر خدایی وجود ندارد. در اشعیا باب 45 آیه 21 خداوند با تأکید زیاد چنین اعلام می‌دارد: غیر از من خدایی دیگر نیست، خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست. دومین گناه در فرمان بعدی آمده و عبارت است از ساختن هر گونه تمثال دستساز از خدا و پرستش آن. در رساله رومیان باب اول آیات 20-23 پولس آنچرا که شکستن این دو فرمان در بر دارد را این گونه تحلیل می کند. زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید. پس آنان را هیچ عذری نیست، زیرا هرچند خدا را شناختند اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بیفهم ایشان را تاریکی فرا گرفت. اگرچه ادعای حکمت می کردند اما احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را با تمثالهای شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوضه کردند. کسانی که خدایان دروغین را حرمت می دارند و بت‌ها را می پرستند عمدن مکاشفه روشن خدا را در خلقت نادیده گرفتند. در عوض پرستش بت‌هایی را برگزیدند که به تدریج پست‌تر می شوند. ابتدا شکل انسان دارند اما بعد به پرندگان، سپس به جانوران و نهایتاً به خزندگان تنزل پیدا می کنند. این دقیقا نشان دهنده پرستش بت‌ها در مصر باستان است. سه خدای اصلی آنها کرکس، شغال و مار کبرا بودند. افکار انسانی ما برای درک شرارت ترسناک پرستش بت‌ها کند شده است. خدای حقیقی که ابتدا در آفرینش و سپس به طور کاملتر در کتاب مقدس آشکار شده، مقدس، مهیب، با شکوه و قادر مطلق است. نمایش دادن وجود او به صورت هر یک از مخلوقاتش، چه انسان و چه حیوان، توهین و بی احترامی عمدی نسبت به اوست و خشمش را برمی انگیزد. بگذارید با مثالی ابتدایی این موضوع را توضیح دهم. فرض کنید شخصی از یک سوسک که روی زمین می خزد عکس بگیرد و سپس عکس را ظاهر کرده عنوان آن را در بالای عکس دریک پرینس بنویسد. یقینا تفسیر من از کارش این خواهد بود که او عمدن به من توهین کرده است، توهینی که با اطلاق نام خدا به تمثال مخلوقات او می شود، چه اشرف آنها باشد و چه پسترینشان. در هر دو صورت بد است. داوری خدا بر شکستن دو فرمان اول علامت مشخصه یک لعنت را دارد، بدین معنی که از نسلی به نسل دیگر دست کم تا نسل چهارم ادامه دارد. در برخی ملت‌ها و فرهنگ‌ها پرستش بت‌ها به صدها و هزاران سال قبل باز می‌گردد و همین امر اثر این لعنت را چندین برابر پیچیده تر می کند. شخصی که زمینه بت پرستی دارد وارث یک لعنت است که مثل علف هرزی در زندگیش پیش می رود و او را با نیروهای شیطانی بیرون از وجودش مرتبط می گرداند. ریشه این علف هرز دو نوع است. یک ریشه بلند و قوی که مستقیما او را به پایین می کشد و یک ریشه افشان ضعیفتر جانبی که در اطراف او به جهتهای مختلف کشیده می شود. ریشه قوی نشانگر تأثیر اجداد وی است که خدایان دروغین را می پرستیدند. ریشه های جانبی نمایانگر تأثیرات دیگری است که شخص در طول عمر خود در معرض آنها قرار می گیرد. از جمله گناهان مختلفی که مرتکب می شود یا وابستگی به خدایان دروغین یا سایر عقاید گوناگون دیگر. چنین شخصی پیش از آن که بتواند از آزادی حقیقی و پوری خلقت جدید در مسیح بهره ببرد، باید علف هرز و ریشه هایش کاملا از زندگی وی بیرون کشیده شوند. مهمترین و مشکلترین ریشه، ریشه بلندی است که او را به نسل‌های بت‌پرست پیشینش متصل می‌کند. هیچ چیز غیر از فیض و قدرت ماورا و طبیعی خدا نمی‌تواند به طور مؤثر این ریشه را از بین ببرد. اما سپاس بر خدا، زیرا عیسی به ما وعده ای امیدوار کننده در متی باب 15 آیه 13 داده است، مبنی بر اینکه هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد کنده شود. اما گناهانی که در این لعنت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود به اشکال آشکار بت‌پرستی محدود نمی شود. این گناهان در برگیرنده طیف وسیع‌تر ثانویه از اعمالی هستند که لزوماً به بت‌پرستی آشکار و یا حتی مذهب مربوط نمی‌شوند. از آنجا که ماهیت واقعی این اعمال توسط اصطلاحات گول‌زننده مخفی شده است، آنها را مکاتب سری و رمزی می‌نامیم، برگرفته از واژه لاتین به معنی مخفی یا پوشیده شده است. این گونه مکاتب یا تمرینات همواره در طول تاریخ و بیش از همه در نسل حاضر برای انسان سقوط کرده بسیار جذاب بوده است. ذات بشری به شدت مشتاق دانایی و توانایی است. انسان تا حدی قادر است این اشتیاق را با منابع و وسایل طبیعی
ارضا کند. اما اگر کاملا به این وسیله راضی نشد، به طور ناخودآگاه به منابع ماورالطبیعی روی می آورد. اینجاست که به آسانی به دام مکاتب سری و رمزی می افتد. در واقع دو منبع ماورالطبیعی برای دانایی و توانایی در جهان وجود دارد: خدا یا شیطان. هر گونه دانایی و توانایی ماورالطبیعی که از خدا صادر نشده به ناچار از شیطان صادر شده است. اگر از خدا صادر شده باشد قانونی است و اگر منشأ آن شیطانی باشد غیر قانونی است. از آنجایی که پادشاهی خدا پادشاهی نور است، خدمتگزاران او می دانند به چه کسی خدمت می کنند و عملکردشان چیست. از سوی دیگر پادشاهی شیطان پادشاهی تاریکی است و اکثر کسانی که در قلمرو او هستند نمی دانند هویت واقعی کسی که خدمتش می کنند و ماهیت اصلی آنچه انجام می دهند چیست. همین اشتیاق به دانش غیرقانونی بود که نخستین بار در باغ عدن انسان را برانگیخت تا تخلف کند. خدا مرزی نادیدنی بین انسان و درخت معرفت نیک و بد نهاده بود. هنگامی که انسان از این مرز گذشت، خود را در قلمرو شیطان دید و اسیر او شد. از آن زمان به بعد همین اشتیاق به دانایی و توانایی غیرقانونی انسانها را دائما فریب داده تا به منطقه اسارت شیطان وارد شوند و اراده او را انجام دهند. همانطور که پیشتر بیان شد، نام عمومی این منطقه مکاتب سری و رمزی است. کسانی که به این محدوده وارد می شوند از شیطان می خواهند دانایی و توانایی ماورالطبیعی به آنها بدهد که خدا به انسان اجازه نداد که غیر از او آن را در منبع دیگری جستجو کنند. به این ترتیب این اشخاص شیطان را خدای دیگر در کنار خدای واحد حقیقی به شمار می آورند و فرمان اول را می شکنند. آنها خود را بدین گونه در معرض لعنتی قرار می دهند که خدا برای تخطی کنندگان از این فرمان اعلام داشته است. لعنتی که تا 4 نسل بعد ادامه می یابد. نتیجه گیری فوق چنان اهمیتی دارد که باید دوباره بر آن تأکید کنیم. همه کسانی که درگیر مکاتب رمزی می شوند خود را در معرض لعنتی قرار می دهند که در مورد شکستن فرمان اول اعمال می شود. در متون مختلف کتاب مقدس رویکرد به خدایان دروغین زنای روحانی خوانده می شود که گناهی بزرگتر از بی‌عفتی جسمی قلمداد می گردد. با این درک مشخص، هشدارهایی که در کتاب امثال بر علیه درگیری با زن زناکار داده می شود در مورد درگیری با مکاتب رمزی نیز صدق می کند. در امثال باب 5 آیات 3-6 زن بدکاره را در برخوردهای اولیه فریبنده و دلفریب توصیف می کند که سرانجام فریب خوردگانش را به تباهی می کشد. زیرا که لبهای زن اجنبی عسل را می چکاند و دهان او از روغن ملایم تر است، لیکن آخر او مثل افسنتین تلخ است و برنده مثل شمشیر دودم. به طریق حیات هرگز سالک نخواهد شد، قدمهایش آواره شده است و او نمی داند. آخرین عبارت بسیار روشنگر است: قدمهایش آواره شده است و او نمی داند. نمی توان مرزی برای گمراهی در مکاتب رمزی قائل شد. به محض اینکه یکی در معرض شناسایی قرار گیرد، دیگری به جای آن سر بر می آورد. بنابراین امکان فهرست کردن این مکاتب و روش‌ها به طور کامل و قاطع وجود ندارد. اما می توان به طور خلاصه 3 شاخه اصلی آنها را باز شناخت که عبارتند از جادوگری، فالبینی و ساحری. جادوگری شاخه نیرومند مکاتب رمزی است. ریشه آن را می توان به طور خلاصه در اول سموئیل باب 15 آیه 23 باز شناخت. زیرا که تمرد مثل گناه جادوگری است. جادوگری مظهر تمرد انسان در برابر خداست. این تلاش انسان است برای رسیدن به اهدافش بدون آنکه نسبت به قانون خدا سر تسلیم فرود آورد. نیروی محرکه آن اشتیاق تسلط بر مردم و شرایط است و انسان برای به دست آوردن این مقصود از فشارهای روانی یا تکنیک‌های ذهنی و یا ترکیبی از اینها استفاده می‌کند. سه واژه کلیدی که نمایشگر فعالیت‌های جادوگری هستند عبارتند از تردستی، نهیب زدن و تسلط. تسلط مقصود نهایی جادوگری است. تردستی و نهیب زدن دو روش به دست آوردن این مقصود محسوب می‌شوند. هر جا افراد از فنون لفظی یا غیر لفظی برای تردستی، نهیب زدن یا تسلط بر اطرافیانشان استفاده می کنند، جادویی در کار است. جادوگری در ساده ترین شکل خود نمایشی از ذات فاسد و متمرد انسانیت سقوط کرده است. در غلاطیان باب 5 آیات 19 و 20 همراه با زنا در زمره اعمال جسم قرار گرفته است. احتمالاً افراد کمی هستند که گاهی از اوقات به جادوگری به این شکل روی نیاورده باشند، اما این تنها قله پیدای کوه یخ است. ویژگی شیطان آن است که عمل جسم به عنوان دهانه قدرت ماوراءطبیعی شیطانی که از پادشاهی تاریکی سرچشمه می‌گیرد بهره برداری کند. او مردان و زنان را از این دهانه وارد کرده تحت سیطره خود در می‌آورد و ایشان را اسیر پادشاهی خود ساخته به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف شیطانیش به کار می‌برد. نتیجه این امر کاربرد جادوگری به عنوان هنر مکتب رمزی است که نخست از طریق طلسم و لعنت‌ها عمل می‌کند. دو شکل دیگر مکاتب رمزی یعنی فالبینی و ساحری نیز از همان اشتیاق اولیه تسلط بر دیگران و بر شرایط انگیزش می‌یابد. فالبینی عبارت است از شاخه دانایی یا معرفت مکتب سری و رمزی که ارائه دهنده شکل‌های مختلفی از دانایی است که نمی‌توان از طریق راه‌های طبیعی به دست آورد. در شکل رایج آن یعنی پیشگویی، دانش ماوراءطبیعی در مورد آینده ارائه می‌شود. در ترجمه‌های کتاب مقدس فارسی مکاشفات مذهبی دروغین هر دو جادوگری ترجمه شدند. لذا در این ترجمه جادوگری در معنای جادو کردن و ساحری به عنوان افسونگری و از خود بی خود نمودن است. ادعای داشتن عملکردی با منشأ ماوراءطبیعی نیز در همین زمره قرار می گیرد. سحر و ساحری از طریق اشیای مادی یا سایر روش های تأثیرگذار بر حواس فیزیکی مثل مواد مخدر یا موسیقی عمل می کنند. در مکاشفه باب 9 آیه 21 واژه جادوگری ها آمده که در اصل همون سحر هاست. در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 13 پولس هشدار میدهد که در پایان این عصر مردمان شریر و دغاباز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده می باشند. واژه‌ای که دغابازان یا در فارسی شیادان ترجمه شده در اصل یونانی به معنی وردخانان است. وردخانی که با استفاده از اصوات موسیقی انجام می شود همواره از فنون ساحری بوده است. در فرهنگ معاصر مواد مخدر که همراه با موسیقی راک عرضه می شود نمونه زنده ای از دو شکل ساحری است که با همدیگر عمل می کنند. در زیر به فهرستی از مقوله های گوناگونی که ابزار ساحری هستند می پردازیم. هر گونه شیئی که وابسته به پرستش تمثال هاست، چه مربوط به بت‌پرستان باشد و چه ادعا شود که مربوط به مسیحیان است، هر گونه شیئی که نمایانگر نوعی مذهب یا مکتب انحرافی یا اعمال شیطانی باشد، هر گونه شیئی که توسط مجری مکتب رمزی با قدرت ماوراءطبیعی طلسم شده باشد، منبع این قدرت آن شیئی را مجرای لعنت می‌گرداند، هر گونه شیئی که مظهر خرافات باشد مثل نعل اسب، سکه های شانس، شمایل های مقدسین و غیره. در ادامه به برخی از اشکال مشخص مکاتب رایج رمزی در فرهنگ معاصر می پردازیم. 1. شاخه توانایی مکتب رمزی. فشار درمانی، طب سوزنی، جدا کردن روح از جسم، هیپنوتیزم، تمرکز و شناوری در هوا، هنرهای رزمی همچون زن، شستشوی مغزی و تسلط بر ذهن دیگران، مبحث پویایی ذهنی، حرکت دادن اشیا توسط قدرت ذهن، حرکت اجسام به وسیله ارواح، تماس درمانی، سحر و جادو. 2. شاخه دانش مکاتب رمزی. طالع‌بینی، نوشتن خودکار، مدیوم، دریافت صداهایی که در فرکانس‌های طبیعی نیستند مثل صدای مردگان، بینش از طریق حس ششم، گوی طالبینی، تشخیص به وسیله رنگ درمانی یا آونگ، پیشگویی آینده، ذهن خوانی، تحلیل دستخط، طالبینی از طریق جداول قرارگیری اجرام آسمانی، مشاهده عنبیه چشم برای تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های جسمی، کابالا، واسطه گری برای ارواح، معانی رمزی اعداد، نشانه خوانی، کفبینی، جمجمه خوانی، جلسه احضار ارواح، کارت‌های تاروت، فالبینی با برگه‌های چای، تلپاتی و سحر کردن. همچنین همه کتاب‌هایی که مکاتب سری و رمزی را تعلیم می‌دهند. تحت این عنوان می‌توان مذاهب دروغین و مکاتبی که مدعی مکاشفه ماوراءطبیعی هستند ولی در تضاد با کتاب مقدس می‌باشند را نیز برشمرد. تمایز راست یا دروغ بودن این مذاهب و مکاتب درست مثل تشخیص بین خط راست و کج است. همین که مفهوم معیار راست بودن را درک کنیم، می‌توانیم تشخیص دهیم هر چه مطابق این معیار نیست کج و ناراست است. فرقی نمی کند که خط کج 1 درجه کج باشد یا 90 درجه. به هر جهت کج و ناراست است. در قلمرو روحانی کتاب مقدس معیار راستی یعنی هر آنچه درست است می باشد. هرچه از این معیار دور شود نادرستی یا بدلی است. زیاد یا کم بودن نسبی ناراستی اهمیتی ندارد. برخی از زیرکانه ترین فریب ها آنهایی هستند که به نظر فقط کمی با کتاب مقدس تفاوت دارند. خطرناکترین موارد مذاهبی هستند که شخصیت، ذات یا کار نجات بخش عیسی مسیح را به درستی نشان نمی دهند. به عنوان مثال، عهد جدید عیسی را به عنوان خدای مجسم شده معرفی می کند. ولی شاهدان یهوه تعلیم می دهند که او یک مخلوق بود. در ادامه به معرفی برخی از مذاهب سری یا مکاتب رمزی فعال در عصر حاضر می پردازیم. علم شناسایی ماهیت انسانی، فرزندان خدا، مسیح دوستان، علم مسیحی، فراماسونری، جنبش صلح درونی، شاهدان یهوه، مرمونها، جنبش عصر جدید، علم مذهبی، فرقه مسیحیان صوفیگرا، مذهب علم شناسی، مصاحبت پیشگامان روحانی، اعتقاد به احضار ارواح، عرفان، کلیسای یگانه انگاران، مجمع جهان یک. همچنین مذاهب یا مکاتب رمزی مشرق زمین مانند بهائیت، پیروان بودا، کنفوسیوس، مأموریت نور الهی، گروها، هاره کریشنا، هندویزم، پیروان شینتو، تی ام، یوگا، مکتب رمزی از طریق اشیا و غیره. 3. شاخه کارپردازی مکتب رمزی از طریق اشیا و غیره. تلسمها، صلیب‌هایی که در قسمت بالای کلغه دارند، سنگ‌های تولد، دعانویسی، بلورهایی که برای شفا به کار می‌روند، داروهای توهمزا، موسیقی هوی متال، نشانه‌های جادویی، نمادهای شانس مثل نعل اسب وارونه، تخته‌های مخصوص احضار ارواح، بت‌های اقوام بت‌پرستان یا مصنوعات مذهبی، تخته‌های مثلثی جلسات احضار ارواح، مهره‌های آبی، تلسم‌های مربوط به ماه تولد. ارزیابی خدا از کسانی که درگیر چنین اعمالی می‌شوند در تثنیه باب 18 آیات 10 تا 13 به سادگی بیان شده است. در بین تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذراند و نه فالگیر و نه غیبگو و نه افسونگر و نه جادوگر و نه ساحر و نه سوال کننده از اجنه و نه رمال و نه کسی که از مردگان مشورت می کند. زیرا هر که این کارها را کند نزد خداوند مکروه است و به سبب این رجاسات یهوه خدایت آنها را از حضور تو اخراج می کند. نزد یهوه خدایت کامل باش. توجه داشته باشید کسانی که به هر شکل در این گونه کارهای مکاتب سری و رمزی درگیر می شوند با آنانی که فرزندانشان را در آتش برای خدایان و بت‌ها قربانی می کنند در یک دسته قرار می گیرند. در شریعت موسی مجازات لازم الاجرا برای این گونه افراد مرگ بود. نکته حائز اهمیت این است که کتاب‌ها نیز می‌توانند مجرای قدرت مکاتب سری و رمزی باشند. هنگامی که مسیحیان افسوس در مقابل معرفی پولس از واقعیت قدرت شیطان قرار گرفتند، واکنشی هیجان انگیز نشان دادند. بسیار کسان که ایمان آورده بودند پیش آمده آشکارا به کارهای خود اعتراف کردند. بسیاری نیز که پیش از آن جادوگری می کردند کتابهای خود را آوردند و در برابر همگان سوزاندند، چون بهای کتابها را حساب کردند 50,000 درهم بود. کتاب اعمال رسولان باب 19 آیات 18 و 19.
تنها راه درست برای رویارویی با این گونه لوازم و اشیا از بین بردن کامل آنهاست. پیشتر اشاره شد که مکتب سری و رمزی مانند زن بدکاره است که همواره روشهای خود را تغییر می دهد. هرگز نمی توان هیچ فهرست قطعی یا جامعی از اعمال مربوط به این گونه مکاتب را ارائه داد. چندین سال در پی کمک به کسانی بودم که مشکلاتشان با مشاوره یا خدمات معمولی اکثر کلیساهای امروزی حل نشده است. آنچه می توانم به جرأت بگویم آن است که مشکلات این گونه افراد به خاطر عدم صداقت یا اشتیاقشان نبوده است. در واقع اغلب آنها مشتاقتر و صادقتر از بسیاری از کسانی هستند که مرتب به کلیسا می روند و هیچ گونه مشکل آشکاری ندارند. در مواردی که موفق به یاری این گونه افراد می‌گردیدم، تقریباً به طور ثابت متوجه نوعی ارتباط با مکتبی انحرافی در گذشته آنها می‌شدم. اکثر اوقات آنها خودشان این امر را به عنوان دلیل بالقوه مشکلاتشان نمی‌دیدند، اما همین که ریشه مکتب سری و رمزی در معرض دید قرار می‌گرفت و با آن مقابله می کردیم، معمولا حل مشکلات دیگر که نمایانتر بودند به نسبت آسانتر می گردید. نمونه ای زنده به ذهنم می آید. در یک جلسه خانگی در کنار مرد جوانی نشستم که حدوداً 20 ساله بود. پیش از آن همدیگر را نمی شناختیم، ولی احساس کردم هدایت می شوم تا از او بپرسم آیا تو روح القدس را دریافت کرده ای؟ او جواب داد بله، و بعد مشتاقانه افسود اما به زبانها تکلم نمی کنم. روشن بود که او احساس می کرد تجربه اش ناقص است. بدون بحث بیشتر درباره موضوع زبانها از او پرسیدم آیا هرگز به فالگیر مراجعه کرده ای؟ او لحظه ای تأمل کرد و بعد گفت بله، یک بار وقتی تقریبا 15 ساله بودم، ولی فقط برای شوخی این کار را کردم و واقعا اعتقادی به این کار نداشتم. به اصرار گفتم ولی به هر حال فالت را گرفتند. با بیمیلی بله ای گفت، ولی بعد مدافعانه افسود ولی من منظوری از این کار نداشتم. گفتم آیا میخواهی به این کار به عنوان یک گناه اعتراف کنی و از خدا بخواهی تو را بیامرزد و تو را از عواقب آن آزاد کند؟ او موافقت کرد و با هم دعای ساده‌ای کردیم که طی آن او به ملاقاتش با فالگیر به عنوان یک گناه اعتراف کرد و از خدا خواست او را ببخشاید و از عواقب آن آزاد کند. سپس بدون هیچ توضیح دیگری دستم را روی شانه او قرار دادم و از خدا خواستم تا او را از روح القدس پر سازد. ناگهان او بیدرنگ شروع به صحبت روشن و سلیسی به زبانی ناآشنا کرد. در طی چند لحظه چنان در حضور خدا غرق شده بود که نسبت به هرچه در اطرافش می‌گذشت توجهی نشان نمی‌داد. مانع نادیدنی در زندگی او از بین رفته بود. پس از این واقعه چندین بار درباره برخورد کوتاه هم با آن جوان فکر کردم. مشکل او نه عدم اشتیاق یا صداقت، بلکه عدم آگاهی از ماهیت عملش در دیدار با آن فالگیر بود. او این امر را درک نکرده بود که از دید خدا او مرتکب گناه زنای روحانی شده بود. فرض کنید از او میپرسیدم آیا هرگز مرتکب زنا با یک زن شوهردار شده ای؟ او هرگز جواب نمیداد بله، فقط برای شوخی این کار را کردم و واقعا منظوری از این کار نداشتم. جمعیت کثیری از مردم عصر حاضر در شرایط مشابهی قرار دارند. بسیاری از آنها مرتبا به کلیسا می روند. با این وجود به خاطر عدم آگاهی وارد قلمرو مکتبی سری شدند و درگیر گناهی گردیدند که بدتر از زنای جسمی است. پیش از آن که متوجه ماهیت حقیقی آنچه انجام دادند بشوند، باید در زیر سایه لعنت اعلام شده خدا باقی بمانند که در مورد همه کسانی اجرا می شود که از او روی گردان شده و به خدایان دروغین پناه می برند. از این گذشته امکان دارد این سایه تا 4 نسل بر فرزندان آنها باقی بماند. همه ما بدون استثناء باید به دقت کاربرد این اصول را در زندگی خودمان در نظر داشته باشیم. در 2 فرمان اول خدا داوری خود را بر 2 گناه مشخص اعلام داشته است که عبارتند از پیروی خدایان دروغین به غیر از خدای واحد یگانه و ساختن و پرستیدن هر گونه تمثالی که نمایانگر خدا باشد. این 2 گناه شامل تمامی قلمروی تحت سیطره مکاتب سری و رمزی می گردد. چنان که دیدیم داوری خدا بر کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند تا 4 نسل ادامه می یابد. از طرف دیگر اگر کسی تا 4 نسل پیش از ما مرتکب این گناهان شده باشد، ممکن است علت لعنتی باشد که بر ما نازل شده است. والدین هر یک از ما 2 نفر، پدر بزرگ و مادر بزرگهای من 4 نفر، اجداد اولی پدری و مادری من 8 نفر و اجداد دوم آنها 16 نفر هستند. یعنی جمعاً 30 نفر که ممکن است هر یک از آنها عامل لعنتی باشند که در زندگی ما پدیدار شده است. چند نفر از ما می تواند ضمانت کند که هیچ کدام از 30 جد اولش هرگز درگیر هیچ یک از این اشکال زنا یا مکاتب سری نشدند؟ سپاس بر خدا که راهی برای رهایی از هر گونه لعنتی که ممکن است از این طریق وارد زندگی ما شده باشد تدارک دیده است. خدا را شکر که می توانیم از این تدارک او بهره‌مند گردیم. در روز قیامت و داوری خدا ما را به خاطر گناهی که اجدادمان مرتکب شدند و لعنت آن بر ما آمده محکوم نمی کند، اما به این سبب که خودمان را از تدارک الهی او برای رهایی از این لعنت محروم ساخته ایم داوری خواهد کرد.